أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي جعلنا من المسلمين ومن المؤمنين ومتمسكين بولاية أمير المؤمنين وبعث لنا رسول يكون رحمة للعالمين فخاطبه الرحمن لولاك لما خلقت الافلاك ولولا علي لما خلقتك ولولا فاطمه لما خلقتكما فنسال الله ان يصلي على رسوله الذي اسمه في السماء احمد وفي الارضين محمد اللهم صل على محمد قال الله الحكيم في محكم كتابه القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنك لعلى خلق عظيم. مجددا عنایت بکنید در همچین شبی، شب عزیزی که شب جمعه مصادف شده و همزمان شده با همچین روز با برکتی، یعنی روز رحمت خداوند متعال، مصادف شده با سالگرد تولد رحمت للعالمین. میگن وقتی میخواید توبه انجام بدید، طلب روزی بکنید، طلب مغفرت داشته باشید، بذارید شب جمعه. چرا؟ چون خداوند متعال از غروب شام شب جمعه تا صبح ندا میده. کیه که بخواد گناهاش آمرزیده بشه؟ من بیامرزم. کیه که بخواد روزیش زیاد بشه؟ من روزی زیاد بهش بدم. کیه که حاجتی داشته باشه و من برآورده بکنم؟ از من فقط بخواد. حالا همچین اتفاق مبارکی که دوباره سال روز تولد رحمت للعالمین و همچنین ذریه بزرگوارش که تشیع از مفاهیم و فقه و اعتقادات و فلسفه و هر چیزی که در بحث کلامی ذهنی و جنگ علمی داره، از احیای این بزرگوار یعنی حضرت امام جعفر صادق هست، مصادف شده با همچین شب عزیزی. این شب نباید راحت از دست بره. همچنین که بزرگواری میگفت زندگی مذهبی ها خیلی جذابه. چرا؟ چون تکراری نیست، یک نواخت نیست، نسبت به تمام زمان ها یک نواخت نگاه نمی کنه. هر زمانی براش یه معنا و یه مفهومی داره. سحر براش مفهوم داره، اذان صبح براش مفهوم داره، اذان ظهر براش مفهوم داره، مغرب براش مفهوم داره، راحت از این زمانها نمیگذره. خواب بین الطلوعین اکراه داره ازش، حتی خوابش هم براش مهمه که چه زمانی بخواب. اما یکی که تقیدی نداشته باشه چه اتفاقی براش میفته؟ همه زمانها براش یکی، شب و روز نداره، تفاوت نمیکنه. حالا من شب بخوابم، دم غروب بخوابم، صبح بخوابم، فرقی نداره. انجام عمل براش تفاوتی نمیکنه. صبح من آغاز بکنم، شنبه آغاز بکنم، چهارشنبه آغاز بکنم، جمعه آغاز بکنم، هیچ تفاوتی براش نداره. اما به واسطه دینداری که خودمونو وصل کردیم به بزرگترین منبع عالم، منبع قدرت، منبع انرژی، منبع هستی، متوجه شدیم که خداوند متعال طبق سنتش توی این زمانها خواصهای مختلفی قرار داده. لذا هیچ وقت یک آدم مقید به خودش اجازه نمیده عاشورا عقد ازدواج بکنه. نعوذ بالله. مثلا در ایام قمر در عقرب عقد ازدواج بخونه. اینا به واسطه کی به ما رسیده؟ به واسطه اهل بیت علیهم السلام، که آقا امام صادق علیه السلام نهی کردن ما رو از اتفاقات مهم مثلا در قمر در عقرب و قص علی ذلک زیاده. اما اینا رو گفتم مقدمه باشه که این شب راحت از دست نره. این شب که این دو اتفاق رو در خودش گنجونده، مسلماً شب خاصیه، لذا راحت از کنارش نمیگذاریم مسلماً. کمان که حضرت آقا میفرمایند رمضان یک بهشته، بهشت زمینی نه، بهشت زمانی. شما اگر داره که در عوالم عرفانی یه نفر همراه یک عارفی رفت توی بهشت، خیلی جالبه، بعد شروع کرد خیار چیندن، سبزیجات چیندن، چیزایی از اونجا، گفت اینا رو برای چی جمع میکنی؟ گفت اینا رو دارم برای شفا میچینم. گفت بیا بریم جلوتر. گفت نه، زمان از دست میره. راحت از این نعمتهای بهشتی نگذشت. حالا ما از این بهشت زمانی نباید راحت بگذاریم. امشب رو زودتر بخوابیم، زودتر بلند بشیم. نماز شبی اگر که کامل نمیخوندیم، با کم حوصله بودیم تو نماز شبای دیگمون، این نماز شب رو تفاوت قائل بشیم. توی حاجت هامون با توجه تر، مخصوصا در رأس حوایج، ظهور آقا صاحب از زمان رو قرار بدیم. من این مقدمه طولانی رو عرض میکنم چون از این شب باید استفاده کرد، نمیشه راحت پشت گوش انداخت. سحر رو بیدار باشیم، دعای سحر بخونیم، بعد از دعای سحر طلب حاجات داشته باشیم و نماز صبحمون رو با توجه بخونیم، دعای ندبه هم بخونیم. روزه، تو روز عید که ما میخواییم بریم عید دیدنی، چجوری باشه؟ میگن شما روزه مستحبی بگیرید، اولین تعارفی که به شما زدن چای شیرینی هرچی بود باز بکنید، ثواب روزه هم دارید. اینم مژده باشه برای دوستان و عزیزان. پس من دیگه بگذرم از این اتفاق و هرچی شما کردید و امشب زود بخوابید. بالاخره تلویزیون آدم ها امشب درگیر میکنه، ناخدا رو، ولی شما دقت داشته باشید، حواستون به خودتون باشه. انشالله در همچین شب عزیزی برای جلب رضایت صاحب از زمان نظر پربرکتشون به این جلسه بیفته، جلسه همون پربرکت باشه، عنایتی بکنن به ما در دم گناهان ما، ذنوب ما که دست و پاگیر ما شده، نمیذاره آسمانی بشیم، به اون حد کمال انسانی برسیم. انشالله عنایت بکنید به پاره تن پیامبر اسلام حضرت بی بی فاطمه زهرا هدیه کنید صلوات قرائی.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
الحمدلله رب العالمین. خداوند متعال در قرآن می فرماید ما برای شما در پیامبرتون الگوی نیکو قرار دادیم، برای کسی که بخواد به سمت ما بیاد. سیر بحثی آغاز کرده بودیم در مورد اینکه وقتی انسان بخواد هدفی انتخاب بکنه، باید بالاترینش انتخاب بکنه. بالاترین هدف عالم خداوند متعاله. خب خود خداوند متعال میفرماید هر کسی که لمن یرج الله و ذکر الله کثیرا، کسی که خدا رو بخواد و خدا رو زیاد یاد بکنه، ما براش الگوی نیکو قرار دادیم. کجا؟ در پیامبرتون. یعنی متوجه باش، من برای تو هادی فرستادم، که میخوای به من برسی متوجه باشی چه جوری باید به من برسی. حالا خداوند متعال رو میکنه به همین پیامبر، میفرماید انک لعلا خلق عظیم، ما تو رو بر بالاترین اخلاق قرار دادیم. یعنی ملاک رفتار و اخلاق برای ما، اسوه نیکو برای ما در رفتار و اخلاق یه نفره، خداوند متعال معرفی کرده. کیه؟ پیامبر اسلام. من امشب زیادم صلوات ازتون میگیرم، دقت داشته باشید، هی نگید چی شده هی دارن صلوات میگیرن، چون امشب شبش. این الگو کیه؟ حضرت محمد صلوات الله
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
خب تا اینجا مشخص شد ملاک رفتار ما، مشخص شد. حالا خداوند متعال دوباره رو به همین پیامبر میگه چی؟ تو پیامبر و اصحاب و انصارت یه ویژگی دارید که این ویژگی خیلی خوبه، ویژگی هم اخلاقی. چیه؟ اشداء و علی الکفار رحماء و بینهم. خیلی شبیه به اینه، سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم. کما اینکه خود پیامبر هم در حدیث شریف کسا هست که رو به خداوند متعال میفرمایند هر کسی با خاندان اهل بیت من سالم باشه، در دوستی باشه، من باش دوستم. هر کسی در دشمنی باشه، من پیامبر باش دشمنم. یعنی خلق عظیم فقط لبخند زدن نیست، یعنی خلق عظیم یه سری جا میطلبه که باید غیظ داشته باشی. خدا خداوند متعال به همین پیامبر میفرماید وغلظ علی المنافقین و المشرکین و الکفار، با منافقین و مشرکین و کفار باید تندخو باشی. تندخو به چه معنا؟ یعنی باید در مبارزه باشی، با اینا احساس دوستی نکنی. چرا؟ طبق همون آیه شریفه، آیه که سوره ممتحنه، که خداوند متعال میفرماید اصلا مؤمنی نباید با یه سری که اینها دشمنان من خدا و قطعا دشمنان شما هم هستند ایجاد مودت بکنن، ایجاد رابطه دوستی داشته باشن. اصلا اگر شما برای جهاد در راه من خارج شدید، برای چی با اینا اظهار مودت و دوستی دارید؟ برای چی با اینا میگید میخندید؟ برای چی کارشون رو دوست دارید؟ میپسندید رفتاراشون رو؟ نه، نباید اینجوری باشه. چرا؟ اشداء علی الکفار رحماء بینهم. حالا بعضی برعکس شدن. این افغانستانی برای ما حرف میزنه، این عربه برای ما حرف میزنه، این پاکستانیه، این هندیه، این آفریقاییه، این فلان. ما اصلا مگه قومی توی دینمون بحث میکنیم، صحبت میکنیم؟ ملاک سنجش ما مگه قومیته؟ سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم. ملاک همینه دیگه، حرفی نمیمونه. اصلا اجازه نداریم ملاک دیگه ای قرار بدیم برای خودمون. اصلا. اما چه پیامبری همچنین ویژگی داره؟ پیامبری که رحمت للعالمین طبق گفته خداوند متعال که ما برای شما رحمت للعالمین فرستادیم. میخوام رابطه این دوتا رو براتون باز بکنم که چجوری این دوتا با همدیگه جمع میشه، که رحمت للعالمین چجوری میتونه اشد و علل کفار باشه. رحمت خداوند متعال موجب نعمت خداونده، بزرگترین نعمت خداوند متعال هدایته. اینا رو بحثاشو گفتیم، ما داریم یادآوری میکنیم. پیامبر اومدن برای هدایت یک جامعه بزرگ بشری، کل بشریت. خب تا اینجا درست؟ همچین کسی اگر در مسیر هدایت موانعی ببینه، نباید این موانع رو برطرف بکنه، باید پشت این مانع صبر بکنه. خب اگر که نتونه این مانع رو از سر راه برداره، مدلش، سبکش، اخلاقش نتونه برطرف کننده مانع هدایت باشه، پس ما رو چجوری به خدا میرسونه؟ مسیری که میخواد ما رو به خدا برسونه طبق آیه 88 سوره قصص که خدمت بزرگواران عرض شده، تلاوت شده، که کل شیء هالک الا وجهه، وجه به چه معناست؟ مسیریه که قرار ما رو به خدا برسونه. این مسیر توسط حضرت محمد،
اللهم صل علی محمد،
باز شده و امتداد این مسیر به دست اهل بیت سپرده شده. اگر این مسیر نتونه موانع خودشو برطرف بکنه، ابتره، ناقصه، یه چیزیش کمه. باید این سبک و مدلش جوری باشه که بتونه موانع از سر راه برداره. یه سری از این موانع شاگردای شیطونه، خودفروخته های به ابلیس هم، که طبق زیارت اربعین که خدمت بزرگواران خونده شد چی؟ میگه و شرا نفسهم به ثمن الاوکس، به پایین ترین قیمت اینا نفسشون رو فروختن. اینا ارزش خودشون رو نفهمیدن، خودشون رو فروختن. دیگه اینا از هدایت که کمال خودشون باشه دست کشیدن، شدن مانع برای هدایت بقیه، پس اینا باید از سر راه برداشته بشن. لذا دستور از خداوند متعال میاد که چی؟ صفحه 191 قرآن، خط عثمان طه، سوره توبه، خداوند متعال میفرماید با اینا بجنگید، باید با اینا مبارزه بکنید. آقا ما حقیقتش یه حدیثی دیدیم این منافات داره با حرفای شما. چیه اون حدیث؟ خود پیامبر که دیگه میفهمن برای چی مبعوث شدن، 100%. خود پیامبر میفرماین انی قطعا من بعثت و مبعوث شدم، لأتم مکارم الاخلاق، برای اینکه مکارم اخلاق رو کامل کامل، بالاترین حدش رو برای شما بیارم، کامل کنم. همچین پیامبری چجوری میتونه تند خوب باشه؟ جواب که دادیم، وقتی پیامبری قرار باشه ما رو برسونه به خدا، باید برطرف کننده موانع هم باشه. اصلا اینجوری نیست که حتما اخلاق فقط خندیدن و نعوذ بالله سفاحت باشه، فقط یه نفر خوشحال باشه، یه نفر زد تو گوشش، اون یکی گوشش هم بیاره. حضرت امیرالمؤمنین میفرمایند ما هر وقت در جنگ ها کار بهمون سخت میشد، پناه می آوردیم به حضرت محمد،
اللهم صل علی محمد و
یعنی پیامبر اسلام شمشیر میکشیدن، میجنگیدن، این نبوده که پیامبر نعوذ بالله ساده لوح داشته باشیم. سوره قلم خداوند متعال قسم میخوره میگه اصلا اینجوری نیست که بعضی فکر میکنن نعوذ بالله تو مجنون باشی. قسم به قلم، آدم ذهنش کجا میره؟ همونجایی که پیامبر قلم و دوات خواستن منافقین رو مشخص بکنن. این منافقین بلند شدن گفتن ان الرجل نعوذ بالله لا یهجر، داره هزیون میگه. خداوند متعال جواب داده قسم به همون قلم، اینجوری نیست که تو مجنون باشی. من تو پرانتز چون ایامش همین روزا بود گفتم. خب یکی از جایی که پیغمبر ناراحت شدن همونجا بود، بلند شه همچین اهانتی بکنه، بعد پیامبر بگم بله درست میگید، بفرمایید بشینید. میگه پیامبر انقدر ناراحت شدن همه رو بیرون کردن، فقط یه عده نزدیکان حضرت زهرا، حضرت امیرالمؤمنین، ابوذر، سلمان اینا موندن. اگر غیر از این باشه که دین اسلام کم داره برای دفاع از خودش، هر چیز ارزشمندی براش یه حفاظی قرار داده میشه. یه الماس گران قیمت که یک ساخته طبیعیه، یک چیزیه که بالاخره توی طبیعت وجود داشته، تراش خورده، به وجود اومده با کمک دست بشر، ارزش پیدا کرده، وقتی میخوان ازش حفاظت بکنن میبینی سیستم های امنیتی، نگهبان، نمیدونم چی، درهای ضد گلوله، لیزرها، از این اتفاقات براش میذارن. اسلام که قرار بزرگترین نعمت عالم رو، یعنی هدایت به سمت خدا رو برای بشریت به ارمغان بیاره، حفاظت نمیخواد. یک مفهومی توش نیاز نیست که اون رو در برابر تمسخرها، اهانتها و دست درازیها به مفاهیمش حفظ بکنه. همین سوره توبه خداوند متعال میفرماید وقتی آیات قرآن نازل میشه یه عده‌ای چون احساس خطر میکنن، کارهای خودشون داره زیر سوال میره، دارن لو میرن، اینا شروع میکنن مسخره کردن مردم رو از آیات قرآن چی؟ دور بکنن. این که بگن قرآن نخون، نه، میگه شروع میکنن اینجوری صحبت کردن، میگه حالا این آیات که نازل شد برای شما خونده شد چه چیزی به ایمان شما اضافه کرد؟ مسخره میکنه. نوجوان پا میشه میره هیئت یه منبر گوش بکنه، میگه حالا رفتی پیش این آخونده چی شد؟ چی بهت اضافه کرد؟ چه فایده ای برات داشت؟ تمسخر میکنه. بعد خداوند متعال جواب میده به این نادونا، میگه که اون کسی که باید به ایمانش اضافه شده باشه شده، شما هرس نخورید، ولی برای شما چی به ارمغان داره؟ برای شما ذلالت بیشتر. چرا؟ چون اعتقاد ندارید دیگه به این. گفتیم شروط هدایت به وسیله قرآن، خداوند متعال ابتدای قرآن آیات اولیه سوره بقره برای ما گفته باید اعتقاد داشته باشی به این، لا ریب فی، هیچ شکی توش نداشته باشی، اعتقاد به غیب باید داشته باشی، باید متقی باشی، اگر اینا رو داشته باشی این هدایت شاملت میشه. خب نداره، چه اتفاقی میفته؟ ولا یزید الظالمین الا خسارا، این قرآن برای اینا بجز خسران چیزی اضافه نمیکنه. حالشون دائم بدتر میشه، ایمانشون ضعیفتر میشه، بدبختر میشن. بعد میگه اینا، این چیزیه که ببین آیات قرآن چقدر حیه، چقدر زنده است، داره اتفاق میفته الان من دارم به شما میگم. بعد میگی که اینا وقتی جوابشون رو میدی، اینا چی میگن؟ میگن بابا چرا حالا عصبانی میشی؟ چرا ناراحت میشی؟ ما که حرفی نزدیم، شوخی کردیم. داره تعبیر آیه قرآنی نلعب، مسخره بازی، حالا یه چیزی گفتیم، دور هم خوش بودیم، یه چیزی گفتیم، نلعب، ناراحت نشاله. خداوند متعال جواب میده، فلا تعتذروا، اصلا معذرت خواهی نکنید، ما رو به بازی گرفتید. ببین این خط و این مرز باید حفظ بشه. بعضی الان دارن چه جریانی ایجاد میکنن؟ آقا با همه چی میشه شوخی کرد، با همه چی میشه شوخی کرد، تعصب نداشته باش، خشک نباش. حالا ما یه شوخی میکنیم دیگه، یه حرفا نداره که، دور همیم حالا خوشیم، یه جوکی میگه اهانت میکنه به پیامبر نعوذ بالله، هی حالا ما یه شوخی کردیم. خداوند متعال همچین اجازه نمیده. یا فلا تعتذروا، میدونی اون مسیر که با همه چی شوخی کنیم به کجا ختم میشه؟ میشه توی فرانسه، شما ببینید توی تبلیغاتشون، پیام‌های بازرگانیشون، پوسترهاشون، آگهی‌های تجاریشون، شرمم میاد این حرفو بزنم، حضرت عیسی و به صلیب کشیده شدنشون رو مسخره میکنن برای تبلیغ بازرگانی، تبلیغ محصول تجاری. کسی هم اعتراضی نمیکنه. چرا؟ چون اینا توی جامعهش نهادینه کرده که میشه با همه چی شوخی کرد. ولی خداوند متعال میفرماید اگر کسی این همچین کاری ها انجام داد، فلا تعتذر، عذرخواهی نکنید. شما ما رو میخواید به بازی بگیرید، شما مؤمنین رو میخواید به بازی بگیرید، میخواید بقیه رو منحرف بکنید، میخواید امر به منکر بکنید، نهی از معروف بکنید، میخواید مردم از دین جدا بکنید. فلا تعتذروا، شما از دین خارج شدید، شما منافق شدید، شما با این کاریتون دارید امر به منکر و نهی از معروف میکنید. اما خداوند متعال به پیامبر میگه با همچین آدمایی مبارزه کنید. تازه وقتی که مبارزه شروع شد میفهمی که اینا که میگفتن حالا دور هم خوش بودیم، یه مسخره بازی در آوردیم، یه شوخی کردیم، شما چرا به دل میگیری؟ شما چرا ناراحت میشی؟ میگه تازه میفهمی اینا چقدر نسبت به شما خشمگین بودن، توی دلهاشون چقدر کینه داشتن نسبت به شما. خب ادامه بدیم، میگه ادامه بدید، تازه اول مسیره. حالا میگه یه عده از همچین پیامبری که رحمت للعالمینه، لعلا خلق عظیمه، یه نصیحت میخوان، یه موعظه میخوان. خداوند متعال به پیامبرش میفرماید قل اعظکم بواحده، به اینا بگو من شما رو به یک چیز نصیحت میکنم، موعظه میکنم، قومو لله، برای خدا قیام بکنید، مثنا اول گروهی. آقا ما گروهی نداریم، ما جدا جداییم، نداریم کسی، اگه نشد و فرادا، حتی اگر نشد همون تک آدم قیام بکنه. حضرت نوح یه نفر آدم، تواصوا بالحق و صبر داشت، مدت ها تبلیغ انجام داد، یه جامعه کوچیکی در حد داره 12 نفر و اعداد و ارقامی که بعد از اون میگن زیر 100 نفره، ولی معتبرش همون 12 نفره جمع شد. بابا این جمعیت به چه دردی میخوره؟ چه فایده داره؟ نه، اینا توی برنامه ریزی خداوند متعال به کار میان. چرا؟ چون امر خدا به مو میرسه اما پاره نمیشه. نور خدا شاید به نظر بقیه به اندازه یه نور شمع بشه که اینا فکر بکنن دیگه آخر کارشه، بخوان فوت بکنن این شمع رو خاموش بکنن طبق آیات اولیه سوره صف، اما خاموش نمیشه. یه وقتی که اینا فکرشو نمی کنن این نور منفجر میشه. کما این که بالاتر از اینو که نداشتیم، کعبه، خانه خدا، بیت الله الحرام، صلواتی ختم الله صل علی محمد و آل محمد عجل فرج، بیت الله الحرام، خانه معبود یکتا، محل عبادت موحدین بشه بتخونه. دیگه همه بگن کار اسلام تمومه دیگه، کار اسلام ببخشید کار یکتا پرستا تمومه. این خونه خدای یکتاشون رو کردیم چی؟ بتخونه. دیگه بالاتر از این نداریم دیگه. میگه بابا این نور هدایت و اندازه شمعی شده، یه چند تا دیگه اینجا هستن، اینا هم دیگه کم کم داره نصرشون منقرض میشه. یه وقت میبینی بین این طایفه یه آقایی متولد میشه که خداوند متعال میفرماید اولو من خلق چی؟ نوروک. اولین چیزی که من خلق کردم نور محمد و علی بود.
اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرجا.
کما اینکه تو همین حدیث قدسی خوندیم اگر پیامبر نبودن اصلا افلاک خلق نمیشد. بعد داره که وقتی حضرت آمنه داشتن وضع حمل میکردن، حضرت فاطمه بنت اسد مادر امیرالمؤمنین هم حاضر بودن، یه وقت گفته شد میبینید چه نوری داره ساطع میشه در آسمان ها؟ حضرت ابو طالب شنیدن، به حضرت فاطمه بنت اسد گفتن من یه مژده به تو هم بدم، ببین برنامه ها چقدر خوشگل چیده شده بوده. اینا میدونستن اتفاقات داره میفته، این یهودی ها میدونستن. خداوند متعال در قرآن میفرماید یعرفونه کما یعرفون ابناهم، پیامبر رو اینجوری میشناختن که انگار بچه شون رو میشناسن. شما یه برادر داشته باشید، حالا بچه که این جمعیت جلو ندارن، برادر کوچکتر داشته باشید، یه عالمه بچه هم باشن، تو برادرتو میتونی تو اینا پیدا بکنی؟ میشناسیش؟ با چه سوالیه دیگه. بله دیگه، معلومه برادرم میشناسم. حالا تصور بکنید یه مادر بچهشو چجوری میشناسه؟ دو قلو باشن این دوتا رو از هم دیگه تشخیص میده. میگه اینا پیامبر رو اینجوری شناخته بودن، میدونستن. حرفم اینجا باشه، حضرت ابو طالب به حضرت فاطمه بنت اسد گفتن وصی این فرزند تو به دنیاش میاری که امیرالمؤمنین باشن. خبرها داده شده بود، اما از زبان حضرت امام صادق داره که این یهودیا وقتی که بهشون عرضه شد این ولایت حضرت محمد
صلی الله علیه
محمد
و آل محمد و عجل
فهمیدن این همونیه که سالیان پیش این همه سال اومدن اصلا اینجا مستقر شدن برای اون، اما ایمان نیاوردن، ایمان نیاوردن. جنبندی حرف من اینجا باشه، خیلی ها منتظرن تا امر خدا محقق بشه، توی مسیر وصال خیلی شور و هیجان دارن، اما توی بزنگاه وصال یعنی رسیدن اصل کاری جا میزنن، توی رسیدن اصل کاری جا میزنن، کما اینکه توی کربلا این اتفاق میبینید افتاد. حواسمون باشه انقدر نزدیک باشیم به صاحب از زمان، گم نکنیم خطو. وقتی که امر رسید بر ما، وقتی که مهدی صاحب از زمان انشاءالله هرچه زودتر ظهور کردن، خطو گم نکنیم، توی اون بزنگاه جا نزنیم، اشتباه نکنیم، چون قرار نیست خیلی شاید مشخص باشه. بعضی وقتا فکر میکنیم اصلا همه جا عدالت گستری دیگه، سریع همه چی اتفاق میفته، یا نه خیلی مثل امور عادی شما شاید داره جلو میره، چون این اتفاقات نزدیک به همه. چون اگر یه زمانی مثلا برای یه عده میگفتن یه تکه آهن میتونه پرواز بکنه، یه غول آهنی میسازن پرواز میکنه، مسخره میکردن، اما الان شما چیز تعجب آوری براتون نیست. اون موقع هم اتفاقاتی که میفته خیلی تعجب آور نیست، جبهه کفر یه چیزای مقابلش علم میکنه شبیه به اون، کما این که داره صیحه آسمانی که میاد یه صیحه هم ابلیس میزنه توی آسمان. باید خیلی نزدیک باشی تا تفاوت اینا رو متوجه بشی. اللهم ارنا الطلعت الرشیده والغرت الحمیده وکحل انظرنا به نظرت منا الی و عجل فرجه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.